أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين و در نمط هشتم عمده مباحث رو خوندیم. فصل پایانی رو بوعلی برای این که در فصل به اصطلاح هجدهم و فصول گذشته بحث لذت و عشق و اینها رو مطرح کرد، عشقی که در انسان نسبت به خدا و اینها مطرح کرد، خواست بگه این عشق ساری در همه موجودات هست، حتی جمادات و نباتات. این هم میخواست تثبیت کنه. این فصل رو باز کرد که یک بحث شیری نیست در جای خودش، که اصلا کلن همه عالم با شعور و اراده به سمت کمال خودشون همه دارن حرکت میکنند. شعور و اراده رو اگر کسی در جماد راه بده خیلی راحت بتونیم بحثا داشت. ما در روز گذشته بحثا رو گفتیم، این چند تا بحث رو گفتیم، یه چند تا موند من باید توضیح بدم. فرق کمال اول و ثانی رو گفتیم، بیان کمالات اول و ثانی تمام از این موجودات اجسامی، اشیای اجسامی به تعبیر اشیای جسمانی به تعبیر بوعلی رو گفتیم، انسان، حیوان، نبات، جماد اینا رو گفتیم. گر یک کمالشون چیه؟ کمال ثانیشون، عمدتاً بحث ما سر کمال ثانی، کمال اول تا دارن که اصلا اصلی بشه، اون کمال ثانی که باید. دوم گفته شد که این میل به کمال ثانی عشق و شوق نام پیدا میکنه. این میلی که هر شیئی از کمال اولش به سمت کمال ثانی داره میشه عشق و شوق، که عشق و شوق حالا بعدم باید فرق بزن. بعد از کردیم عشق و شوق ارادی در حیوان و انسان هست و عشق و شوق طبیعی در نبات و جماد. طبیعی و ارادی رو توضیح ده. بعد از اون گفتیم این عشق و شوق بر اساس عنایت اولا و رحمت خاصه حضرت حق، رحمت حق. این داشتیم مختصری گفتیم که متن صاف کنیم ولی توضیحش موند. بحث عنایت رو جناب علی تو بحثاش خیلی بهش اهمیت میده و اصلا نظام فلسفی بو علی بر اساس بحث عنایت سامان داده میشه تا عالم پدید بیاد. یعنی صحبت که میشه خدا عنوان اول موجود که واجه الوجود هست، علمی که داره اون علم به شیوه ایست که تبدیل میشه به عنایت اولا و اون عنایت باعث ایجاد عالمه. دقت میکنید عالم چرا پدید آمد؟ جناب علی با عنوان عنایت توضیح میده. تو همین کتابی که الان اینجا داریم صفحه 400 بحث عنایت رو مطرح کرده که من فقط میخوام آدرس بدم خدمتتون. فصل 22 از نمط هفتم اونجا، یعنی همین نمط هشتم کنید، نمط هفتم بحث عنایت رو مطرح کرده. اونجا نکته هایی داره، توضیحاتی داره، توضیحات خوبی است در جای خودش. خیلی خلاصه است ولی در جایش مفصل گفته بوده، چون اشارات اساسا بر اساس تلخیص و اختصار. تو اینجا جناب بوعلی حرفش اینه، خداوند بر اساس علمی که به خود داره و علم به لوازم خود، لوازم خود چیه؟ تمام معالیم، تمام مخلوقات، تمام ممکنات که هنوز نیامدن، هنوز نیامدن به لحاظ رتبه در مقام ذات حق داریم. حضرت حق به خود علم داره و به لوازم ذات خود، لوازم ذاتش میشه تمام این معالیم مخلوقات، و علمی که به اونها داره به نحوی که آنها میبایست باشند. لذا تعبیر میکنه بوعلی به الواجب ان یکونو علیه الکل، آنچرا که همه باید برو باشند. به تعبیر دیگه آنچه که خدا میاره وقتی مخلوق رو میخواد بیاره، علم به این مخلوق داره، این مخلوق کمالش به چیه؟ اون بایستگیش به چیه؟ چه چیزی میبایست پیدا کند؟ اون رو میگن چی؟ الواجب ان یکون علیه الکل، اون چرا که کل مخلوقات بر او باید باشند. این واجبی که میگن، یعنی به تعبیر دیگه یک حکیم وقتی قرار مخلوقات رو بیاره میگه این چیه؟ به کجا میخواد بره؟ چجوری میتونم اون رو به اونجا برسونم؟ تا این رو میگه یعنی به کجا باید بره و چجوری باید برسونم، اون میشه الواجب علیه الکل، یعنی اون چرا که باید بهش برسن. دقیق میخواد اینه، میگن عنایت اولا، عنایت نخستین که از حضرت حق سر میزنه. لفظ عنایت چیه؟ عنایت یک بار خیلی معنای خوبی داره. لفظ عنایت یک متوجه کردن، اما توجه عالی به دانست، یعنی نیاز نداره. درد میکنه لفظ عنایت رو که میخوانیم، یعنی از سر بی نیازی، نیازی نداره، ولی یک توجهی به پایین میکنه، یک عنایتی میکنه. لفظ عنایت رو که بخوان ببرن، اصلا مفاد اینجا بو علی میگه خدا به این مخلوقات که میخواد پدید بیاره عنایت داره. میشه عنایت نخستین. عنایت نخستین چیه؟ او را باید بیاورم و هرچه او باید به او برسد، الواجب علیه الکل، اون چه باید به او برسد به او باید عطا کنم، روشش هم درست کنم، راهش رو درست کنم، شیوه رسیدنش درست کنم، او را پدید بیارم، در این شیوه قرار بدم او به کمالش برسد. این رو میگن عنایت اولا. یعنی مخلوقات پدید میان بر اساس عنایت، به خاطر عنایت. عنایت هم نه یعنی فقط بخواد مخلوقی بیاره، حالا ناقص الخلقه باشه، هیچ به درد نخوره، هیچ کاری نه، اینجوری نه، همه چیز حساب شده. حتی اینایی که ما عنوان ناقص الخلقه میدیم و خوش توضیح داره، الان وقتش نیست. خب کلا قاعده رو بگم، اصل حرف اینه، یعنی همه چیه، همه اشیا آن گونه که می بایست باشن باید پدید بیاورد. خب می بایست باشن یعنی به کمالش باید برسه، پس در این روندی که خدا پدید میاره مخلوقات رو به گونه رقم میزنه که همه به کمالاتشون برسن. خب اگه بخواد این رو رقم بزنه باید چیکار کنه؟ درش یک میلی قرار بده که او به سمت این بره. به تعبیر دیگه این کمال اول داره، به جای اینکه بیاد به سمت کمال سوم برعکسش بره، این بره از بین میره، به مقصودش نمیرسه. چیکار باید بکنه؟ خدا باید درش یک میل قرار بده. این میل وجودی که الان محل بحث ما شد به اسم عشق و شوق، این عشق و شوقی که میگیم این بر اساس عنایته. پس عرض کردیم به خاطر عنایت یعنی این، یعنی اشیا باید به کمالشون برسه و خدا هم باید این رو در درونشون تعبیه کنه و دست بر قضا این کار کرد. من یادم اون موقعی داشتیم بحثای همین کمال رو نسبت به انسان و اینا میخوندیم، اونجا توضیح دادم که ما اگر برخی از این امور رو نداشته باشیم، میل ها رو نداشته باشیم، به مقصود نمیرسیم. توضیح دادم که اون حکیم هیچگاه نمیاد یک انسان، الان چرا ما هر وقت گرسنه میشیم یک میل به غذا هم در ما هست؟ کی برای ما گذاشته؟ چرا گذاشته؟ میل وجودی یا نه، یعنی حالا من فکر کنم تازه میل پیدا کنم، اصلا میل داره، چرا در ما گذاشته شد؟ کی اینو گذاشت؟ میگیم حکیم گذاشت. چرا گذاشت؟ اگر این نباشه این بدن میپاشه، از بین میره، به مقصود نمیرسه. واضح است چه ارز میکنم؟ خب این به اصطلاح نبات، این انسان، این حیوان از همون آغاز یک میل به نشو و نما داره. اول کودکی یک چیز کوچیک قراره بشه یک انسان مثلا کامل، یک حیوان کامل، یک نبات کامل. این میل چیه که درش گذاشته این سمت میره؟ اگه این نباشه چی میشه؟ مقصود نمیرسه. ما الان درخت پرتقال باید پرتقالشو بده، این اگه اینجور باشه که اصلا هیچ خبری نیست. انسان باید به یه جایی برسه بتونه تمام کاراش انجام بده، الا اون کودک که اون اولش هیچ گوتگون نمیتونه بخوره. درسته؟ میگیم این حکیم از اول درش این میل رو گذاشت. من یادم قبلا یه اشاره‌ای کردم تو اون بحث لذت که داشتن میل وجودی کنیم. میل وجودی واقعا در همه از اثر حکمت دخل میکنه. جناب والی میگه این بحث حکمت و عنایت اولا فقط مسئول حیوان و انسان نیست که، نباتم میگه، نباتم نیست، جمادم میگه، همه رو میگه و همه رو به اون سمت اون کمال ثانیش سوق میده. حالا که اینه، پس در دل همهشون یک میل وجودی گذاشته. بله میل وجودی گذاشته. میل وجودی، خب میل وجودی میشه عشق دیگه، میشه شوق دیگه. ما معمولا از عشق و شوق به شکل شعوری میفهمیم. جناب بوالی گفته نه، اتمام میل و عشق و شوق چی هم داریم؟ طبیعی هم داریم. میل وجودی طبیعی، یعنی طبیعتش اختصار میکنه، اونو میکشه به این سمت، به اون سمت نمیره، این سمت میره. این هم میگه بله. خب این زیر سر چی؟ اون حکمت، اون عنایت. باز هستم چی از میخوام؟ لفظ عنایت رو که ایشون بخواهم نظر داره به همین، چون عنایت قراره چکار کنه؟ مخلوق را بهش علم داره، میخواد او رو پدید بیاره، او به او توجه میکنه، میخواد او رو پدید بیاره و او رو به آنجایی که شایسته است برساند، آنچه که کمال است، کمالش هست برساند. تا اینجا میگید یعنی اصلا عنایت رفته سر این موجود و کمالش، یعنی با چیکار کنه؟ پس توش میل قرار میده که به سمت کمال بره، میل نباشه به کمال نمیرسه. واضح است؟ این اون نکته است که جناب علی بر اساس اندیشه خودش، حالا با این توضیح دیگه این رو میشه گفت که این شوق و عشق طبیعی یا به اصطلاح ارادی به خاطر رحمتی از عنایت نخستین است، عنایت اولا. عنایت نخستین یعنی همین توضیح که عرض کردم، عنایت اون لحظه ایجاد عالم از سوی حق است. عنایت عنایت میکنه لحظه ایجاد، اون عنایت از اول خورده به شیء و کمالش و میلی که در او هست. باز هستم چه لحظه عنایت غیر از نفس علم، علم یعنی من اطلاع دارم، اما عنایت قراره که بر اساس این علم چکار کنه؟ ایجاد کند، میشه عنایت. عنایت لحظه عنایت اینجا به کار برده بود. در لحظه ایجاد اشیاء، لحظه که میگیم لحظه زمان نداره، میخوام اون فقط اون مرحله رو درست، در آن لحظه ایجاد به اسلام مخلوق و عالم، این عنایت به این توجه، توجه عالی خداوند سبحان بدانی به این مخلوق تعلق گرفته به این گونه که او باشد و میلی داشته باشد به سمت کمال و به سمت کمال برود. دقت کنید چی عرض میکنه؟ اینجوری خب اینو میگید اصلا ترش عشق اصلا تعبیه شده است دیگه، شوق داشت تعبیه شده است، حالا عشق و شوق ارادی یا طبیعی. تو حیوان انسان که برترن این میل و شوق به شکل ارادی در میاد، در نبات و جماد که ضعیفترن به شکل چی در میاد؟ به شکل طبیعی در میاد. البته توضیح دادیم، میشه توضیحاتی داد که همه رو ارادی کرد ولی با همین شکلی که عرض کرد درست شد. کن فیکون نتیجه عنایت، اصل عنایت باعث میشه کن فیکون داشته باشه. اعطا کلش این خلقه که انجام ده، این اعطایی که میکنه از سر عنایت میکنه، یعنی اعطا انجام میشه. اعطا به خاطر چیه؟ عنایت. عنایت چیه؟ اون توجه اول. اگه بخوام بگم توجه میکند پس ایجاد میکند، توجه میکند ایجاد، که این توجهش توجه ایجادی هست به نحو کن فیکونه. دقت میکنید و از این دست بحثایی که هست. خب این پس این مطلب رو حل کردیم، فقط یه مسئله مونده که لفظ شوق و عشق قبلا توضیح دادم. ببینید هر وقت من میلی دارم ولی به اون شی هنوز نرسیدم، میل به غذا دارم اما غذا هنوز بهش نرسیدم، چی میگیم؟ شوق دارم. شوق کجاست؟ یک نوع فقدان مطلوب هست اما میل به مطلوب درش هست، اینو میگن شوق. عشق کجاست؟ عشق اونجاییست که انسان به مطلوب میرسه و ازش لذت میبره، که ما بحث عشق رو توضیح دیدیم، هویتش لذت اون توضیحاتی که دادیم، به مطلوب رسیده و ازش لذت. این لحظه ای که آدم داره غذا رو میخوره، من نبودم امروز توی ماه رمضان مثال غذا رو بزنم ولی ما چون از بس مثال غذا رو همیشه میزنیم تمام میگه این غذا رو آدم همین الان تو دهن میذاره و میخوره، همین الان داره لذت میبردش. دقت میکنید؟ این میگیم این نسبت به شوق عشق داره، اینجا میشه عشق اونجا میشه چی؟ شوق. خب حالا که رو گفتیم این متنم دیگه در روز گذشته خوندیم، الان خدمت تو هست، این قسمت رو بخونم خدمت تو هست. حالا بگه که هرگاه، دوباره از اول میخونم، هرگاه به چیزها با دقت نگاه کنی، به اشیاء، اشیاء مادی حتی، برای هر چیز جسمانی، این هر چیز جسمانی رو گفته که شامل حتی چی بشه؟ جماد و نبات هم بشه، افزون بر حیوان و انسان، برای هر چیز جسمانی کمالی خواهی یافت که مخصوص است. کمال چیه؟ این کمال ثانی است که باید برسه، کمال اولی که همه دار، و در او عشق ارادی یا طبیعی به سوی اون کمال خواهی یافت. عشق به سوی اون کمال خواهی یافت، اون عشق چیه؟ اون لحظه است که خود کمال را دارد. حالا ارادی یا طبیعی چیه؟ گفتیم ارادی در انسان و حیوان، طبیعی در جماد و نبات. و وقتی که از آن کمال دور باشد، یک شوق طبیعی یا ارادی به طرف آن دارد. لفظ شوق کجا به کار برده؟ کمال رو نداره ولی میل به کمال داره. ازش طبیعی چی کرده؟ وقتی که از آن کمال دور باشد، یعنی نداره، فقدانه ولی میخواد بهش برسه، یک شوق طبیعی یا ارادی به طرف آن دارد. این به خاطر چیه؟ رحمتی از عنایت نخستین است. حکمت، رحمت، عنایت، این ادبیاتی است که جناب ولی به کار میبره، که اگر رجوع کنید به متن دینی رحمتی وسعت کل شهر، رحمتی که به کار میبره اینه. این به خاطر رحمتی از عنایت نخستین است به گونه ای که به سبب آن عنایت عنایت است، یعنی از باب عنایت از اونجاست که عنایته. چرا عنایت از اونجاست عنایت گفتیم؟ اصلا تمام بحث مسئله شوق و عشق زیر سر چیه؟ این عنایته که هر شی رو میخواد پدید بیاد توجه به اون میکنه به آن گونه که او شایسته است به او برسد، یعنی او را ایجاد میکند، کمالش را میداند چیز و چگونه باید به کمال برسه در او تعبیه میکند. این میشه عنایت از آن جهت که عنایت. اصلا عنایت اینقدر تاکید میکنه بخاطر اینکه از دل عنایت مسئله عشق و شوق در میاد، چه ارادی چه طبیعی. این اجمالی بود که در کتابهای مفصل به تفصیل آن دست خواهی یافت. دیده خیلی مختصر گفته و نمیشه از پسش بر اومد، گفت رو به مفصلات روش. مفصلات چیه؟ رساله عشق اوهدی. خب الحمدلله این بحث به پایان رسید. من فقط یه جنبندی از این نمط هشتم بکنم که مقدمه بحث بعدی ما باشه. بو علی اصلا خواست بحث کمال انسانی رو مطرح کنه بعد از اینکه هفت نمط رو بحث مباحث کلامی داشت. اول طبیعیات رو گفت و نمط اول سه، نمط سوم رسید نفس رو گفت، نمط چهارم رسید مباحث کلان هستی رو گفت و اینجور چیزها رو گفت و اومد جلو تا اینجا. گفت بد نیست که من یک نوع به کمال انسانی و سعادت انسانی هم اشاره کنم، هستش بحثیم برسم به اون مقصود و غایت قصفایی از این همه خوندن ها. ما اینا رو خوندیم برای چی؟ کجا برسیم؟ ما رسیدیم برای اینکه عارف بشیم. بیان ابو علی اصلش این تمام این نمط هشتم رو گذاشت برای اینکه بگه چی؟ ما باید عارف بشیم اگر به کمال بخواهیم برسیم. واضح است؟ که بعد نمط نهم چی شد؟ مقامات العارفین. حالا که گفتیم فلسفه خلقت ما اینه که باید عارف بشیم به کمال برسیم، کمال هم به عرفانه، به اون توضیحاتیست که باز دوباره خواهم داد، باید به معرفت برسیم و عرفان برسیم. خب حالا مقامات العارفین چیه؟ نمط نه. اصلا این مقدمه این بحثه، از یک طرف نتیجه بحث قبلی. چرا اصلا آقایون اینجور بحث میکنن؟ ببینید آقایون حکما، بو علی هم داره اصلش از فارابی گرفته، فارابی داره بو علی هم آورد. آقایون حکما میگن ما دو نوع حکمت، حکمت عملی، حکمت نظری. حکمت نظری در باب حقایق و معارف، حکمت عملی در باب عمل. بسیار. و بعد حرفشون اینه فیلسوف حقیقی فیلسوف کامل نخواهد شد مگر آنکه دست به کار شود، یعنی آنچه که به لحاظ عمل، مثلا حتی خواندن معارف خوب است، خب باید دست و پا بشه معارف بخونه، کار باید بخونه. اینجوری نیست که فقط بگه حالا معارف خوب است تمام شد باید دست به کار بشه، که عقل عملی تدبیری که بو علی میگه، فارابی هم اشاراتی داره، میخواد بگه دست به کار باید شد. باید بالاخره من باید کجا برم، چی کار کنم، چی بخونم، چه چیزی رو بخونم، چه این مثلا. خب میگه عدالت خوبه، خب من چی کار کنم، کجا پیاده کنم، اینجا الان مورد عدالت هست نیست، اینا باید پیاده بشه. این صحنه عمل. اینو بو علی و فارابی داشتن در بحث، ولی گهگاهی جوری بحث ها را سامان میدادیم مثلا توی بحث های مشروع که آدم احساس میکرد کمال چیه؟ دانستن حصولی اشیاء است و عمل هم حد عملی که درست میکردن عمل صالحی که در حد اخلاق حد اکثر میشد. ولی بو علی الان اینجا چیکار کرد؟ بحث رو خیلی جلو برد. گفت اولا کی گفته کمال حصولی؟ اصلا لذت بردن و عشق و شوق حقیقی که برای انسان بخواد به لحاظ قوه عقل بیاد باید نیل وجودی داشته باشه، به شکل علم حضوری باشه، علم حصولی نیست که. اینو من یادم قبلا توضیح دادم. لذا چون بحث رو به سمت عرفا سوق داد تو همین نمط هشتم، اونجا که داشت در مورد به اصطلاح فصل چهاردهم و فصل پانزدهم که داشت در مورد اونهایی که به سعادت میرسند، به اوج سعادت میرسند در جهان پس از مرگ توضیح میداد، العارفون المتنزهون، عارف متنزه که هم تنزه داشت هم عارف باشه، هم به لحاظ عملی قوی، هم به لحاظ معرفت قوی، اینها از این جهان در رفتن لذت و علیا دارن. این تو بحث فصل 14. تو فصل 15 هم ایشون گفت اتفاقا خیال نکنید این لذت که من میگم و این عشق که میگم فقط تو جهان پس از مرگ پیش میاد، اینها همینجا هم از این برخوردارن در حد خود، و بلکه اگر کامل غرق آن حوالی بشن اصلا همینجا هم درست نیست جهان پس از مرگ اون لذت های معنوی رو دارن. این بیان رو از اوورده عنوان العارف متنزه یک جا. دوباره تو فصل 18 هم که داشتیم اونجا که مراتب پنجگانه در لذت و عشق معنوی و روحانی رو که داشت دوزین، اول خدا، بعدش عقول و مفارقات مثل جبرئیل و اینها، بعدش رسید یتلوه المبتهجون، بله، و بعدش و بعد المرتبتین این مرتبت العشاق المشتاقین، مرتبه عشاق مشتاقینه که این عشاق مشتاقین یعنی عرفا. دقت میکنه این توضیح رو داد یعنی چی؟ عشق نهایی رو ایشون اینجا توضیح داد به این نحوی که انعرض کرد. خب چی میخواست بگه؟ میخواد بگه آه کمال میخوای؟ تو مشا اگر به ظاهر گفته میشه علم حصولی، الان سمده علم حصولی نیست، علم حضوری نسبت به حضرت حق، علم حضوری نسبت به عوالم بالاتر. همه حقایق رو باید به نحو شهودی دریافت، نیل وجودی است. من گفتم، جناب والی میگه من گفتم لذت عقلی نیل وجودی به حقایق عقلی است. نیل وجودی نه یعنی دانستن حصولی فقط. دقت میکن این رو ایشون توضیح داد. خب این یک بخش، یک نوع ترقی کرد والی، یعنی در واقع گفت آقا اون کاری که عرفا میکنن خوبه، رسیدن های عرفا خوبه، معرفت عرفا خوبه، معرفت حصولی فیلسوفان اینقدر کافی نیست، این اون نمیشه اون لذت معنوی که ما میخوام. تو گرچه این هم عرض میکنم در جا خودش لذت داره، والی هم اینجا ترقی کرد. این یک. تو عمل هم که گفته میشد در حد اخلاق بود، ولی الان والی با این حرفایی که زد خود از سطح اخلاق به سطح سلوک برسه، که اتفاقا نمت نهم که میخوایم بخونیم بحث سلوکه. دقت میکنه از سطح اخلاق به سمت سلوک میره. بحثای اخلاقی خیلی زیبایی میگه، حتی بحثای اخلاقیش هم حالت سلوکی داره، انشالله میخونم تو نمت نهم. چیکار کرده بود علی؟ میخواد بگه کمال میخوای، معرفت میخوای از کمالات، حقایق میخوای از کمالات، آنی که عرفا رسیدن نه آنی که فیلسوف رسید، عمل بخوای از کمالات، آنی که عارف کرده به اسم سلوک خوبه، نه آنی که معمولا در حد اخلاق می. اخلاق بد نیست ولی تمامش نیست، اخلاق باید در ذیل سلوک قرار بگیره. آیون بعضی ما میگن ابتداعا دستورات شرعی رو عمل کردن، شریعت مقدمه اخلاق، اخلاق مقدمه توحید، اینجوری توضیح میده. اون درسته، اشکال نه، ولی الان اخلاق داره کمی بسته بیشتر پیدا میکنه. کل بحث‌های سلوکی مراحل بطونی فراوان داره، این اخلاق فلسفی رسمی این حد رو در بر عهده نداره، در این حد نیست. اونقدری که گفته شده قوه شهویه و قوه غضبیه گفته شده و قوه عاقله گفته شده، اصلا بحث‌های دیگر نداره، مراحل دیگر. و جالب بوعلی مجبور شده تو این بحث 99 به جای تعبیر عقل لفظ سر رو به کار ببره، یعنی رفته تو همون ادبیات آیونه عرفات. واضح هستم چه ارز میکنم؟ این نشون میده بو علی در بحث خودش ترقی کرد، یعنی الان این بحثی که میکنه به خودش هم بگیم، میگه من این نظر من بود، من اینو فقط اینجا نگفتم، من توی حتی همین مضمون، همین مضامین توی الهی شفا اومده. توی الهی شفا اولش داره که تو اصل شفا، بله، کتاب شفا، نه الهیات، الهی شفا بخشی از شفاست. تو شفا اولش داره که من این کتابی که نوشتم حرفای خودم رو زدم توش، اسرار رو گفتم، ولی جوری کردم که شق عصای جمهور نکردم، یعنی جوری نکردم که حرف جمهور رو به هم بزنم، حرف عموم مشا رو به هم بزنم، نزدم، شق عصای جمهور نکردم، ولی در لابلا حرفم رو زدم. هر کسی که فتن باشه میفهمه من چی گفتم، و هر کسی که بلید باشه متوجه نمیشه. این بیان ایشون، یعنی میخواد بگه من همون جایی هم که دارم شبیه حرفای مشا میزنم، حرف خودم لابلاش خودم، لابلاش همین هست. همین بحث رو، تمام این بحثایی که ما توی 98 خوندیم توی الهیات شفا ایشون آورده، تو اواخر الهیات شفا آورده، یعنی حرف خودش زده، ولی به ظاهر بحث سعادت رو که میخونید میان سعادت چیه؟ انسان از نظر حصولی به حقایق برسد، از نظر عملی اخلاق را پیاده کند. همین حد میگه. از مشرق، ولی ایشون عملا چیکار کرده؟ حرف خودش هم زده، اون پتن متوجه میشه الان جای ایشون اون کارو کرده دیگه. این حرف باشه از همینجا تو خود همین نمط هشتم اصلا ادبیات رو تغییر داد. تغییرش چی شد؟ شد عارف، اصلا صحبت عارف که اصلا صحبت فیلسوف نکرد که از اصلا چه از میکنم اصلا لفظ بر سر عارفون المتنزهون اصلا بحث بر سر این و همین شد مقدمه برای بحث بعدیشون. مقدمه برای بحث بعدیشون چیه؟ برای نمط نهم فی مقامات العارفی. مقامات عارفی در حقیقت تو چیکار میخواد بکنه؟ یه حالا که گفتم کمالینه بیاد بگم چیکار باید کرد به اینجا رسید، چجوری میشه به این معارف عارف ها رسید، به این سلوک عارف ها دست یافت. من براتون توضیح میدم باز هست مقامات عارف ها، مقامات برای توضیح میدم. اصلا لفظ العارفی که انتخاب کرده برای همینه، من بعدا به لحاظ بستر تاریخی هم توضیح میدم لفظ عارف چجوری مستقره، برای خوش توضیح میدم. خب حالا که اینو گفتیم، پس در نمط نهم که میخوام شروع کنم، اولین مطلب این شد، نمط هشتم مقدمه برای نمط نهم با این توضیح عرض کرد. مطلب دومی که باید توضیح بدیم مسئله شریعت، طریقت، حقیقت. یه مقدار من یه توضیح مختصری میدم که باش آشنا بشیم و بعد بگم بوعلی اینجا چیکار کرد. اگر میشه اینو روشن کنید، نمیدونم میشه اینو روشن بکنید که هم شدید کرد. برای من زیاد سخت نیست، میدونم برای بسیاریش هم سخت باشه. الان این دارم گوش میدم با این گرما، من گرما زیاد مشکلی ندارم، با سرما گاهی مشکل دارم ولی واسه گرما مشکل ندارم. خب مسئله شریعت، طریقت و حقیقت. شریعت، طریقت، حقیقتی که گفته میشه یک تعبیریست از میشه قرن سوم چهارم نشون داد، این آهسته آهسته داره این ادبیات شکل میگیره به اسم شریعت، شریعت، طریقت، حقیقت. حاج عبدالله انصاری مثلا تو قرن پنجم مثلا یک نسل بعد از جناب بوعلی این همین تعبیر شریعت، طریقت، حقیقت رو داره. قبل از او هم تو کتاب به اصطلاح کتاب‌های عرفا نگاه کنید اومده، من الان دیگه بسته تاریخیشو نمیخوام توضیح بدم، یعنی قبل از بوعلی هم لفظ شریعت، طریقت، حقیقت هست. میخوام فقط نکته رو بگم، یاد بگیریم اصل مسئله رو. آیون حرفی داره به اسم شریعت که سطح اوله، پس از این سطح اول ما باید بریم تو طریقت سطح دوم، بعد از اون باید بریم حقیقت. این تعبیر رو بکار میبرن. شریعتی که بکار میبرن یعنی احکام شرعی، دستورات شرعی. یه بحثی دارن شریعت به معنای عام، شریعت به معنای عام میان شامل شریعت، طریقت و حقیقت همش هست، یعنی خود قرآن رو مثلا نگاه میکنید شریعت به معنای عام شامل شریعت به معنای احکام، شامل طریقت، شامل حقیقت هم هست. یعنی شریعت به معنای عامی که میگیم اون معنایی است که شامل حتی معارف هم میشه، حقایق هم میشه، دستورات سلوکی هم میشه و کنارش هم شامل این احکام شرعی هم میشه. میبینید بحث طلاق در قرآن آمده، دستورات سلوکی یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم اومده و کنارش هم بحث‌های حقایق الا ما شاء الله آمده. درسته. شریعت به معنای عام شامل همه این سه ساحت میشه. الان ما شریعتی که در برابر طریقت هم، شریعت به معنای خاصه، یعنی چی؟ یعنی احکام شرعی. آقای حرفش اینه، میخوای تو مسیر سلوک به جایی برسی، اول باید از دستورات شرعی شروع کن. این دستور شرعی رو اجرا نکنه، بگی من دارم راه باطن رو میام، دل باید پاک باشه، لزومی نداره این ظاهر رو، این حرفا نیست. آیومی اول اگه بخوای به خدا نزدیک بشی، راهش همون شریعت، هم دستورات شرعی خداست. الان شریعت به معنای خاص بکنه و الا گفتیم اون شاید معنای هم که همه رو شامل میشه. خب این دستورات شرعی اولی مرحله است. در حقیقت چیه؟ سطح اول را با اندکی از سطح دوم که در واقع حالا بعدا توضیح میدیم، اون اندکی هم عملا میده طریقت، اندکی از سطح دوم در واقع این سطح اوله که ابتداعا قرار ما ظاهر رو درست کنیم. آیون میگن برای رسیدن به باطن و رسیدن به خدا، راهش این که از اول از همین بدن شروع کنی دستورات، مثلا نماز رو باید بخون، روزه رو باید بگیری، این سطح اول. بعدا خودشون میگن اتفاقا همین نماز طریقت هم داره، روایت اهل بیت اومده، الحمدلله شما الان اسرار صلات رو خوندید، ما اونجا داشتیم بحثای طریقتی نماز رو میگفتیم، گوش دادید دیگه، ملاحظه فرمودید تو اونجا، ما اصلا حرفمون این بود این بحثایی که داریم می‌کنیم بحثای طریقتی نمازه، نه بحثای شریعتی، یعنی بحث رساله ای نیست. اگر شما این کارو نکردید، حضور قلب نداشتید، طبق رساله باطل نیست نمازت، حضور قلب، ولی به لحاظ طریقتی باطله، یعنی نشد اون نمازی که باید میشه، اون نماز مقبول نمیشه. ولی نمازی هست که صحیح است و رفع عقاب میکنه، شما نماز رو خوندی، رساله داره این کار رو میکنه. سطح اول تر میکنه، هرچند تو همین رساله گهگاهی توضیحات میدن مستحب بس حضور قلب، مستحب بس بعضی از چیزها توضیحات میدن فهمیدین، ولی بناشون این نیست و نشدم نشدشون کاری ندارم، نه من نبودم داشته، اگر داشته باشن مردم بیچاره میشن، هیچ وقت هیچ کسی که نمیتونه اون نماز اون شکلی که بخونه، حالا که هست همیشه باید پی در پی نماز بخونه، بعد بگن این کنون نشد، نماز به حضور قلب نشد، پس صحیح نیست. صحیح هست اما اون مقبول نیست. خب اینا توضیح دادیم در جا درشو. حالا ارزم اینه، سطح اول شریعت، بعد از شریعت شروع، این پوسته که عنوان پوسته هم حتی بهش میدن، میگن این پوسته حافظ مغزه، مغز این حفظ میکنه، اگه نباشه به هیچ جا نمیرسه. خیال کنیم مثلا من دیگه نماز نمیخوام، من رسیدم، نمیشه. من روزه نمیگیرم، خودم رسیدم، نمیشه. اونها انانیت تفرعونه، اونها بلکه بعضی موقع زندقه است، خیال میکنید دقیق موقع چه از میکنم. و اتفاقا تو این توضیحات آمده از امام داره، کسانی که خوب شریعت اول عمل نکردن و نمی کنن، مثلا مواظب زبانش نیست، غیبت می کنن و انواع چیزهایی که هست، مواظبت نمی کنه، بعدها همین تبدیل میشه به شتیات در بعد، یعنی اولش درست نکنه در اون مراحل بعدی طریقت و حقیقتش هم اثر میذاره و تا آخرم باید نگهش داره، نمیتونه ازش قصد نظر کنه. ما اتفاقا تو همین بحثایی که از حضرت امام خونده، از امام داشت توضیح میداد چرا کسی که به اونجا هم رسید باید همین نماز داشته، بلکه اصلا نماز اصلش برای اونا تشریح شده، اصلش اصلش مال رسول الله است این نماز، به بعد هم به دیگر. من یادم اینا رو تو بحث داشتم گفت. خب الحمدلله یه چند تا چیزی هم که شما میخونید در لابلا به ما کمک میکنه، ما دیگه بازی توضیحی ندیم. خب حالا برگردم به بحث. این شریعت، شریعت قرار است سطح ظاهر را اصلاح کند. سطح ظاهر بار به اصطلاح ارزشی نداره، کسی ازش بار ارزشی بگیری، یعنی سطح ظاهر ضعیفه به درد نمیخواست، منظور مهم نیست. سطح ظاهر یعنی سطح اولیهی که مربوط به بدنه. الان نماز میخونیم، بدن باید کارهای انجام بده، این لب باید بجنبه، این بدن باید در رکوع و سجود تکانی بخوره، دقت بکنه این شکلی و رفتاری را انجام بده، دستی بالا بره، دستی پایین بیاد، با اون توضیحاتی که هست. روزه که میگیریم عملا این بدن الان داره غذا نمیخوره و این بدن هست که نمیآشامه، دقت بکنه این شکلی در این سطح اول. من برای خودم البته سطوحی داره، پابرجاست کلا شریعت اینجوری. خب بعد از این میرسیم به طریقت. طریقت چیه؟ باز هم دستوراته، هم تیه طریقه، هم عمل کردنه، اما عمل کردن در سطح باطن به معاملات قلبی. دقت نمایید چه از میکنم، یعنی تا به حال ما تو شریعت که میگفتیم سطح اول، الان نماز همینقدر که بتونی بگی الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، همین شکل ادامه بدی کافیه، نماز انجام شده. سطح اول درسته که خوب و مستحب است حضور، ولی سطح اول انجام شد. ولی تا صحبت حضور قلب میشه، حضور قلب مال کیه؟ سطح باطن، سطح ظاهر میشه، اون میشه طریقت، بحثای طریقتی. دقت کنید طریقت هم یک نوع دستوره، یک نوع عمل کردنه، یک نوع تیه طریق عملیه، اما تیه طریق عملیه به لحاظ قلبی باطنی. و بعد آقا این توضیح میدم، اون ظاهر با این باطن خیلی ربط داره، یعنی بدون این ظاهر به این باطن نمیتونی برسی، اون ظاهر باید باشه تا به این باطن برسی، این پوسته باید باشه، این مزار پوسته هم باز به معنی ارزشی معنی منفی نیست، سطح اول رو میکنم پوسته، درست مثل این میگه گردو پوستش، وقتی میگه پوسته یعنی پوسته هست، واقعا همین پوسته هست که داره حافظ این مغزه، و الا اگه این پوسته نبود که این اصلا نمیتونست بار بنشینه که باز هستم چی از میکنم. خب این رو متعبیر میکنم چی؟ عنوان طریقه. از طریقت تیه طریق عملیست، طریقته، طریقه تیه طریق عملیه، دست به کار شدنه، عمل کردنه، درست مثل شریعت عمل کردنه، اما عمل در سطح باطن، در سطح باطن به حسب معاملات قلبی، به لحاظ قلب قلبم برای خودش عمل داره؟ مگر اخلاص مطرح نشده؟ اخلاص جزء معاملات قلبیه، تو شریعت خیلی مطرح شده. اون اخلاصی که در به اصطلاح نماز خواستن که نماز ریا نشه و صحیح باشه در سطح اول، نگاه کن از امام توضیح داد اون اخلاص غیر از این اخلاص است که ما الان به عنوان چیز مطرح بکنیم. اخلاص عمل معامله قلبیه. شرک خفیه یک معامله قلبیه. دقت کن اینا همه قلبیه. نیت هامون، اخلاص هامون و حتی برخی از دلداری به خود، تشرع به خود در درون، اینا همه جزء معاملات قلبیه. من میخوام بگم این صفحه حتی اینا که گفتیم همه چیز خیلی بود گسترده است، عرض عریض دار. خب این میشه فضای طریقتی. آیا میگن اون شریعت مقدمه طریقته؟ یعنی تا از ظاهر شروع نکنی انسان به باطن نمیتواند درست قدم بردار. باطن درستی که بتواند به توحید تبدیل بشه، اما طریقتی که برای که به حقیقت تبدیل بشه برسیم به خدا میخوان. اگر میخواد درست بشه باید همین دستور، یعنی خدا در واقع این دستورات داده از یک منظر برای عمومه. ولی این خیلی قشنگ تو همین نمط 9 توضیح داده، از یک منظر مال عمومه، از یک منظر مال همه عرفا است همین دستورات. اصلا قراره که این دستورات باشه عارف رو برسونه به خدا. همین نماز، همین روزه، همینا که حالا طریقتش که توش هست. مرحله دوم پس شد طریقت، ولی از طریق ظاهر. لذا میگن انسان چون آهسته آهسته لایه‌های درونی شکل میگیره، لایه‌های درونیش بر اساس لایه‌های پیشین شکل میگیره، لایه ظاهری شکل گرفت بعد شد لایه باطنی، باطنی اول بعد باطنی دوم. چون انسان بطون تو در توی داره، حقیقت انسان به لحاظ حرف عرفا اینجوری بطون تو در توی داره. مثلا ما الان اول توی نشأه حسی هستیم، الان بچه غرق بیرونه، بعد خیالات، چقدر بچه بعدن تو خیالات خیلی قشنگ تصویرسازی و خیالاتش احساس میکنه، گهگاهی توضیح میده بچه نگاه کنید داره همش با خیالش بازی میکنه، تو خیالش یه چیز رو درست کرده، این خیالات، و بعد کم کم میره بالاتر و بالاتر و تا میرسه به اون مرحله که اینا میگیم سطوح باطنی. خب حالا که هست، طریقت این سطوح باطنی رو میگیره، از ظاهر باید به اونجا رفت. شریعت هم برای اینکه بخواد هم عموم رو اداره کنه هم خصوص را، هم خصوص را از همین ظاهر شروع کرد و این ظاهر رو مقدمه قرار داد. شریعت مقدمه طریقت، بعد طریقت بعدش چیه؟ حقیقت. حقیقت چیه؟ رسیدن به خدا، یافت حقایق. میگن تا طریقتت درست نشه حقیقتت هم درست نمیشه. یعنی تو اگر در تیه طریق عملی قلبی خوب قلبتو رام نکنی، خوب چیزای خوشی از نظر قلبی برات پدید نیاد، نوبت به معارف نمیرسه. که یعنی کسی خیال کنه من به معارف میرسم بدون اینکه هیچ طریقتی داشته، این نمیشه. مگر اهل جذبه، اونم اهل جذبه هم گفته میشه دلیل داره، یعنی اون صفای طریقتیشو فی الجمله خودش دارد، اون شکلیه، اینجوری نیست، بی دلیل نیست، اونم برای خودش دلیل داره. حالا اصلش اینه، شریعت، طریقت، حقیقت. حقیقت چیه؟ یافت حقایق به ویژه خداوند سبحان. حالا حقیقت مثلا از حارثه بن مالک توی اون حدیث ظاهر، اگه حارثه بن مالک ایشون چی تعبیر میکنه؟ میگه من بهشتیان رو دیدم، علل ارائکه ینظرون، دیدم اونجا هستن. جهنمیان رو دیدم، زوزه جهنمیان رو شنیدم. خب اینم یک نوع معارفه، چه معاد باشه، چه خدا باشه، چه هر چیزی، چه ملائکه باشه، هر چیزی که باشه، اینا رو ما میگیم حقایق. که مهمترین حقیقت چیه؟ خداوند سبحان. رسیدن به خدا، شهود خدا، دربر خدا بودن، با خدا بودن، خدا رو دیدن، با خدا زیستن. دقت میکنید؟ خب این میشه حقیقت. خب کسی بخواد به این حقیقت برسه چاره چیه؟ طریقت درست. طریقت درست چاره چیه؟ شریعت درست. اینو تاکید میکنم. مثلا بذارید من یک متن از خواجه عبدالله بخونم براتون. تو رسائل جامعه خواجه عبدالله صفحه 65، شریعت را تن شمر، تن، و طریقت را دل، و حقیقت را جان، عمق دل، بعدش جان، جان عمق دل. شریعت را تن شمر و طریقت را دل و حقیقت را جان. شریعت حقیقت را آستان است. تو میخوای وارد حقیقت بشی، آستانه شیه شریعت، از راه شریعت باید بری. حقیقت بی شریعت دروغ و بهتان است. تو بخوای بگی من به حقیقت رسیدم اما شریعت دستورات شرعی رو اجرا نمی‌کنم، دروغ و بهتان است، نمیشه برسه. حقیقت دریاست و شریعت کشتی. بسیار عالی. تو میخوای بری تو دریا، بدون کشتی نمیتونی دریا بری. حقیقت دریاست، شریعت کشتی. اگر بی کشتی در دریا نشستی، بی پشتی. خیلی حرف قشنگ، بدون کشتی نمیتونی بری تو دریا، با شریعت باید بری. و قرابه مراد شکستی، اون ظرف شیشه‌ای که باش به اصطلاح مایات رو، مایات رو توش می‌ریختن، قرابه میگن. و قرابه مراد رو شکستی، ظرف مراد رو شکستی، یعنی شیشه مراد رو میشکنی اگر بدون شریعت بری. شریعت گوید پاک دامن باش، بحثایی که در صورتی که هست در دین، غیبت نکن، تهمت نزن، نمیدونم چشمت مواظب باش، گوشت مواظب باش. شریعت گوید پاک دامن باش، حقیقت گوید با من باش، با خدا بودن. دقت نکنه این بیان روشون آورده. بذار من همین مقداری که الان خوندیم کافیه. من در جاش مفصل بیانات عرفا رو در مورد شریعت، طریقت، حقیقت آوردم. خواستید به جامع الاسرار سید حیدر آملی رجوع کنید، یه بحث مفصلی در مورد شریعت، طریقت، حقیقت داره. ظاهرا میتونید اونجا دیگه رجوع کنید و پیدا کنید و بحثا رو ملاحظه‌ای بفرمایید. اصلش هم قبل از مثلا خود ایشون که سید حیدر گفت، از کی استفاده کرد؟ از کاشانی، مولا عبدالرضا کاشانی، یکی از عرفاست. تو قرن هشتم، اوایل قرن هشتم، سید حیدر تو اواخر قرن هشتم. اونجا تعبیری که داره اینه، همین مضمون، که اگر بدون شریعت کسی بخواد طریقت رو ادامه بده، طریقتش فاسده و طریقت فاسد منجر به حقیقت زندقهی میشه، حقیقت نیست. درد میگو چارش شریعت، دستورات شریعت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.